لبم پر میکشن پرنده ها دارم اسم تو رو فریاد میزنم موج پرچم تو دیدنی شده وطن پرنده های بی پناه چقدر اسم تو شنیدنی شده
رادیو جوان. جوان
من میخوام به مردم این شهر روزنامه‌ای بدم که تمام اخبار و صادقانه چاپ کنه.
شما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شهید
این سرمقاله یه که میخوام داخل کادر در صفحه اول چاپ بشه.
آگهی میکنیم تا شما بخوانید، بشنوید، با خبر شوید و مرور کنید.
وقتی حروف چینش کردی بیار برش به من.
این آگهی ما پیشکش آگاهان خبرت به شما.
امسا
رادیو جوان
این یک آگهی استخدام است. آگهی استخدام.
به نام خدا، سلام به همتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به این آگهی استخدام. ما در برنامه آگهی استخدام داریم سعی میکنیم که کسایی که دنبال کار میگردن رو درست راهنمایی بکنیم، برای اینکه کار مورد علاقه و کاری که براش ساخته شدن رو خیلی راحتر پیدا بکنن و در یک تعامل خیلی خوب با کارفرما و محیط کاری بتونن موجب رشد دو طرفه همدیگه انشالله بشن. من علی مهنافر هستم و تا انتهای برنامه میزبان شما در برنامه آگهی استخدام هستم.
اینجا پر از آگهیه.
مادر من مگه نگفتی تا کار پیدا نکردی نه خونه؟ اینم کار دیگه.
آگهی استخدام.
خب امروز هم ما یک دوست همیشگی صمیمی کاربلد خیلی مطلع داریم، دکتر امیر شهاب شاهمیری عزیز. خیلی خوش اومدی.
سپاسگزارم. درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو جوان. سپاس از این فرمایشات.
سلامت باشین قربان جون.
حقیقت شایستگیشو داشته باشم.
حتما حقیقت رو گفتم و متشکرم از اینکه همراهمون هستی.
ارادتمند.
قبل از هر چیزی امیر جان، اگر اجازه بفرمایید شما و همینطور شما که سری ما رو میشنوید، من یک بار بگم که چطور میتونن ما رو همراهی بکنن. ما در شنوتو باهاتون هستیم با دو تا آدرس، یک استخدام، دو آگهی خط تیره استخدام، و در نرم افزار بله هم باهاتون هستیم. آگهی اینجا آندرلاین استخدام، حالا تو شنوتو خط تیره بود، توی بله آندرلاین. 30881 هم که در اختیار شماست، میتونید اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد و یا حرفی رو دارید و فکر میکنید که یک سوالی باید مطرح بشه در برنامه و بهش پاسخ داده بشه، اون رو هم میتونید به ما بگید که انشاءالله تو برنامه در موردش صحبت بکنیم. خب امیر شهاب عزیز، ما خیلی از فاکتورهای متقابل یعنی کارفرما و کارجو رو تا الان تونستیم بررسی بکنیم، اما یک مورد خیلی مهم وجود داره که تو برنامه قبلی هم در موردش صحبت شد، اما اینجا جا داره که بیشتر در موردش حرف بزنیم. اون هم انتظارات کارمند از کارفرماست.
درست.
و محیط کاری. حالا فردی رو صحبت کردیم در موردش، بریم سراغ فیزیکی و مکانی اگه موافق باشی. به نظرت من کارجو باید آیتم بخشهایی رو، حالا آیتم نگم انگلیسی هم بشه، مواردی یا بخشهایی رو از محیط کار هم در نظر بگیرم یا خیر؟
شکی نیست که باید وجود داشته باشه. البته وقتی ما میگیم محیط کار، یک گستره ای از محیط رو در نظر میگیم.
بله.
یه جا یک اداره دولتی هست، یه جای شرکت خصوصی هست، یه جای کارگاه هست، اینا شرایطشون با هم
بله.
متفاوته. چیزی رو که من توی کارگاهی باشه، برفرض کارگاه نجاری یا آهنگری، مورد انتظار منه ممکنه متفاوت باشه. برفرض توی محیط‌های اداری و سازمانی و به ویژه دولتی، یکی از انتظارات من این نیست که آقا کارفرمای من ممکنه هر روز به من فوش بده، نباید بده. ولی خب ما میدونیم که با توجه به اینکه هممون هم توی جامعه هستیم، میدونیم ممکنه در یک محیط کارگاهی چنین چیزی باشه. در محیط‌هایی که صنعتی هستن، باز اون کارگاه اگر کارخونه باشه باز اینطور
بله.
نیست. یکی از انتظاراتی که ممکنه من داشته باشم، توی معمولا توی بخش خصوصی یا بخشای خدماتی غیر دولتی این هستش که آقا چقدر از من انتظار حضور در محیط کار داره. ادارات دولتی خیلی مشخصه، مخصوصا برفرض برای خانوم ها میخواد یک ساعتی صبح بیاد بعد از ظهر بره به زندگیش برسه، به غذا برسه، به بچهش برسه و اینا،
اگه برق باشه
بره. بله این هم مشکلات این روزهای ما، امیدواریم زودتر حل بشه. من ممکنه برنامه ریزی کرده باشم محیط کارم که میام بیرون، برم فرزندم و از مدرسه بردارم برم بعدن به فکر شام درست کردن باشم. خب حالا اگر یک بار دو بار در ماه پیش بیاد که میگن جلسه ای هست به دلایل خاصی شما باید حضور پیدا کنی، میتونم بپذیرم اینو، باید بپذیرم اگر من این تعهد نداشته باشم به سازمانم، که به چه درد سازمان میخوره. ولی اگر روتین باشه، هیچ روزی نمیتونم هماهنگ کنم کارم رو، هیچ روز نتونم برنامه ریزی بکنم، به مشکل برمیخورم.
بله،
این یکی از انتظارات ممکنه باشه. رفتار همکاران و کارفرمایان من در محیط کار خیلی میتونه برای من مهم باشه تو بعضی از محیط‌ها، شاید بعضی از محیط‌ها درجه اهمیت کمتری داشته باشه. البته ما اینو میدونیم، من وقتی یه جا بخوام برم استخدام بشم، رفتار اولیه افراد واسم مهمه.
بله،
یه دفعه یکی یه شوخی ممکنه بکنه به من بر بخوره، هرچند میدونیم بعد از یه مدتی با هم دیگه دوست میشیم، اخت میشیم، ممکنه همون شوخی رو بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه با هم بکنیم بمونم بر نخوره.
درست.
ولی کسی که روز اول، کارفرمایی که برفرض روز اول یک دشنامی رو شاید به کار ببره، یک رفتار غیر مؤدبانه رو یا همکاران به کار ببرن، این بعدش میخواد چی بشه؟ همونجا باید فرار کنیم از اون محیط کار، باید عطاشو به لغاش ببخشیم. موارد بسیار هستن، حالا میشه در موردشون بیشتر صحبت کرد.
بسیار همونه، خیلی هم خوب، متشکرم ازت. همچنان با آگهی استخدام همراه باشید.
جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله، خواهش میکنم بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخواییم فرق بکنم.
خواهش میکنم. من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم، 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم.
هندی نمیدونی؟ نه.
بله،
هندی. ببخش، شما از طرف آقای محسنی اومده بودون دیگه؟
آقای محسنی؟ نخیر.
آقای کلانی؟
نه.
آقای اجازی؟
نه.
یوسفی؟
نخیر.
بسیار خوب، بفرم.
من آگهی استخدام.
بله بله، بفرم. تماس میگیرم با شما. نفر بعدی رو بفرستید.
آگهی استخدام رادیو جواد.
خب اگر موافق باشید با شیما شیرازی همراه باشیم و گزارش ایشون رو بشنویم.
سراغ رشته خاص هنری شما، فرمون بگین در واقع از کجا شروع کردین این رشته رو؟
من خیلی کوچیک بودم که مادر بزرگم خیاطی میکرد، با سوزن نخ و پارچه و قیچی بزرگ شدم، رفتم وارد رشته ادبیات شدم، شاغل شدم توی زمینه دیگه، این دغدغه با من موند و باعث شد که من برگردم دوباره سر خط و فعالیت طراحی رو شروع بکنم. خیلی بهش علاقه‌مندتر شدم و یواش یواش شروع کردم وارد بازار کار شدم به سختی، به خصوص با شرایط الان، ولی خب یه رشته خاص، یک زمینه خاص رو توی طراحی لباس انتخاب کردم. وقتی وارد طراحی لباس شدم همش نگران بودم که نتونم خوب کار بکنم. وقتی وارد شدم دیدم نه، اصلا نیازی نیست نقاش ماهری باشی، همین که بتونی 4 تا خطو بکشی کافیه، بتونی به دوزندت یا کسی که داره الگو سازی میکنه برای لباسی که طراحی کردی بفهمونی که چی میخوای کافیه. ببینید، مدرک دانشگاهی رو نمیشه داخل پرانتز گذاشت که هر کس دانشگاه رفته باشه میتونه قوی ظاهر بشه. خیلی خیلی که شاید 90% طراحای لباس جهانی بنابر خلاقیته. قطعا اگه بخواد موفق بشه باید دانش کسب کنه، باید درس بخونه، باید کتاب بخونه، باید سبک شناسی بخونه. برای اینکه بتونی هنرت رو به دیگران ارائه بدی باید بلد باشی که چطوری خودت رو رشد بدی. یعنی یک الگوساز اگر دانشگاه نرفته باشه حتما باید اول کلاس بره بعد کار کنه، ولی یه طراح لباس میتونه اول کار کنه بعد کلاس بره.
من رفتم الان میخوام بیام وارد بازار کار بشم، اولین قدم چیه و چی کار کنم؟
یک، شما با طراحی هاتون وارد تولیدی ها و شرکت های برندی که دارن تولید میکنن برید وارد این شرکت ها بشید و طراحی هاتون ارائه بدید و به عنوان طراح لباس اونجا استخدام بشید. میتونید به عنوان استایل و استایلیست و استایل شخصی سبک پوشش میتونید وارد شرکت ها بشید، حتی میتونید برای اشخاص این کار رو بکنید، هنرمندا، سلبریتی ها، خواننده ها، اونایی که تصویر دارن که درآمد خوبی هم داره انصافاً، ولی خب باید خیلی قوی وارد این قضیه بشید. میتونید یک سرمایه کوچیک شخصی داشته باشید و یک مزون، یک خیاطی کوچیک را بندازید با یه نفر، با دو نفر و شروع بکنیم به کار. بازار کار الان به قدری اشباع هست که یکم ورود بهش سخته، در عین اینکه اشباعه ولی یک بازار سردرگم بلبشور بی هدفیه. خیلی ها هستن که با پول وارد این قضیه میشن، خیلی ها هستن که با آشناهای این ور و اون وری که هممون میدونیم هست توی جامعه وارد این قضیه میشن، ولی خب ببینید الان مردم دنبال کیفیتن. مافیا هست ولی توی طولانی مدت این قضیه واقعا موفق نمیشه.
خب دوستان خوبم، با آگهی استخدام همراه هستید. در شبکه رادیویی جوان داریم از دید کارجو شرایط محیط کار و رفتار مدیریتی رو در اون محیط کاری که حالا مورد نظرمون هست بررسی میکنیم. یک نکاتی رو امیر شهاب عزیز گفت و الان هم قرار هست که با یک دوست عزیز دیگه‌ای صحبت بکنیم. جناب آقای پوریا حداد، متولد 70، کارشناس ارشد کامپیوتر و بنیانگذار یک شرکت هوش مصنوعی هم همراه ما هستند. آقای حداد سلام.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که شما و شنونده‌های خوبتون اوقات خیلی خوبی رو سپری کرده باشه.
بزرگواری، متشکرم از شما، برای شما هم همینطور.
سلامت باشید، ممنونم.
جناب حداد، محیط کار چه شکلیه؟
ببینید، محیط کار ما از این محیطاییه که احتمالا خیلی از بچه‌های نسل جدید دوست داشته باشن داخل اون کار بکنن. یه محیطیه که خیلی فضای تکنولوژی خوبی داره، یعنی توی فضاهای جدید که حالا طراحی داره میشه به این صورته که اول یه مقدار فضا دلته، یعنی زیاد سطوحه که مثلا دید رو محدود بکنن وجود نداره، همه توی یه مجموعه دور هم میشینیم، یعنی اینطوری نیست که خیلی مثلا مدیری اتاق مجزایی داشته باشه یا افراد دیگه اتاقهای مجزایی. و از اون طرف هم یه فضای خیلی دوستانه‌ای داریم، همه سعی میکنیم خیلی با هم دیگه کار بکنیم، ساعت کاریامون یه مقدار شناورتر نسبت به حال کسب و کارهایی که ممکنه خیلی از ذهنشون باشه و یه فضای این مدلی رو داریم.
بسیار عالی، خیلی عالی. چند ساله که الان این شرکت رو داری؟
شرکت رو ما از سال 94 تأسیس کردیم، یعنی یه چیزی حدود
9 سال 10 سال
میشه. بله.
خب حالا میخوام به عنوان مدیر عامل این یک شرکت، اصلا کاری ندارم این شرکت X، میخوام به عنوان مدیر عامل یک شرکت این رو شما به ما جواب بدید لطفاً، که یک شخصی میاد خدمتتون میگه آقا من این رزومم کامله و اون شخصیت رو، اون دیسیپلین رو، همه چیز رو دارم و میخوام پیش شما استخدام بشم. خب
بله.
شما به عنوان مدیر عامل حالا باید چه رفتاری با اون کارجو داشته باشید؟
ببینید، من اولا یه پیشنهادی رو میخوام داشته باشم به هر کسی که توی این حوزه سعی میکنه دنبال این باشه که یک شغل جدید و یه موقعیت شغلی جدید بتونه برای خودش ایجاد بکنه. من به عنوان مدیر عامل وقتی که صحبت از استخدام میشه، با توجه به اینکه الان مشاغل خیلی تخصصی تر شدن، اولین چیزی که دوست دارم از کسی که به من مراجعه میکنه ببینم نمونه کارهاشه. یعنی یه چیزی که خیلی بیشتر آدم ها رو معرفی میکنه، بیشتر از این چیزی که خودشون در مورد خودشون میگن، کارهایی که قبلا انجام دادن.
یعنی یه پورتفوی تصویری لازم دارین ازش.
دقیقاً، یه پورتفوی از کارهایی که انجام دادن. مثلا توی حوزه ما بیشتر حوزه نرم افزاریه، این که مثلا قبلا چه کارهایی رو انجام دادن، چه فعالیتایی انجام دادن، برای ما خیلی مهمه.
درسته.
و البته اینو هم بگم، اینو نمیخوام بگم به این معنی که اگه کسی سابقه کاری نداره نمیتونه جای استخدام بشه. اتفاقا ما خودمون نیروهایی رو که حالا بهشون به اصطلاح میگن در سطح جونیور هستن هم استخدام میکنیم، ولی اون نیرو هم برای اینکه بخواد خودش رو در واقع آماده ورود به کار نشون بده، حتی اگه جای قبلا مشغول به کار نبوده، یکی از کارهای خیلی خوبی که میتونه انجام بده اینه که یه پورتفولیوی رو برای خودش درست بکنه. حالا توی حوزه کاری ما بیشتر مثلا توی در واقع پلتفرم های مثل گیت هاب هستش.
بله.
توی گیت هاب بتونی یک سری نمونه کد داشته باشه، یک سری پروژه هایی رو که قبلا انجام داده باشه داشته باشه. اون پروژه حتی میتونه برای مجموعه خاصی نبوده باشه، فقط در این حد که بتونه نشون بده که من همچین تجربه ای رو دارم.
درسته. اون پروژه یا علاقه ای رو دارم، اصلا همچین علاقه ای رو دارم.
بله، میتونم بگی که من اون علاقه و اون انگیزه برای حضور توی این حوزه رو دارم.
آفرین.
این کارها رو هم قبلا انجام دادم و این نشون دهنده اینه که این فردی که میتونه خیلی سریع با تیم در واقع هماهنگ بشه و بریم برای قسمت بعدی.
خب.
موضوع بعدی هم که برای من خیلی مهمه، حالا فارغ از بحث کارهایی که حالا میشه گفتش که امور فنی هستن، موضوع اینه که بتونه در واقع یک همتیمی خوب برای بقیه باشه. ببینید
درسته.
حتی بالاترین مهارت ها هم اگه وارد شرکت بشن و خدای نکرده باعث بشن که اون جو خوبی که توی شرکت به وجود اومده و سالها برای زمان گذاشته شده، هزینه گذاشته شده، بخواد از بین بره، یعنی کسی وارد بشه که روحیه کار تیمی نداشته باشه، یعنی که خدا نکرده بقیه رو دل سرد بکنه، یه خودش انگیزه کافی نداشته باشه، این باعث میشه که تمام اون زحمات از بین بره. و به خاطر همین حتی بالاترین مهارت ها هم اگر این در واقع ویژگی نرم یعنی کار گروهی و تیمی رو نداشته باشن، متاسفانه ما امکان همکاری باهاشون رو نداریم. فردی میخواد وارد این حوزه ها بشه، خوبه که این قسمت های نرم رو هم توی خودش تربیت بکنه.
خب.
مهارت های نرم رو
کاملا درست اونوری رو گفتیم. حالا تو به عنوان مدیر عامل باید چه رفتاری با کارمندت داشته باشی و فکر میکنی که اونها از تو چه انتظاراتی دارن؟
همینطور که شما هم گفتین، از سمت دیگه ما هم وظایفی داریم و این یه وظایفی هستش که من خودم مدت ها برای اینکه بتونم یه کار خوبی انجام بدم به عمرش آموزش دیدم، تجربه کسب کردم و سعی می‌کنم اینا رو برای همه همکارای جدیدی که بهمون اضافه میشن داشته باشیم. اولین موضوع اینه که ما خیلی این تایتلی که حالا بخوایم بگیم مثلا مدیر یا موارد این مدلی رو خیلی نداریم. ما بیشتر با هم دیگه همکار هستیم و اگر هم بخوایم حالا فرایندی رو انجام بدیم اینجا بیشتر حالت لیدری و رهبری یه کسب و کاره، یعنی این که قرار نیست که همه چیز به صورت دستوری مثلا یا نگاه از بالا به پایین وجود داشته باشه. ما کاملا دیدمون مشورت گونه است، می‌تونیم که از افراد جدید که اضافه میشن همراه با خودشون نگاه جدید هم به شرکت بیارن، بتونیم تغییرات مثبت رو داشته باشیم و اینو خیلی بهش مصمم هستیم.
ولی تیم باید تن بده که در نهایت تصمیم نهایی با یک نفره و اونم مدیر عامله.
بله، تصمیم نهایی رو مدیر عامل میگیره ولی میخوام بگم این تصمیم به تنهایی گرفته نمیشه.
بله.
هدف توی مجموعه ما اینطوریه که با مشورت بخش‌های مختلف گرفته میشه و هر کسی توی همون قسمتی که حالا مدیر هست یا در واقع حالا سرپرستی یه بخشی از مجموعه رو به عهده داره، کار تصمیم گیری خودش به صورت مستقل انجام میده، حالا با هماهنگی با بخش‌های دیگه و با مدیر عامل. موضوع دیگه هم اینه که من خیلی حالا به این موضوع در واقع اعتقاد دارم که حتما باید توافقات امکاناتی که برای اون افرادی که وارد میشن به مجموعه توافقات خوب و مثبتی براشون در نظر گرفته بشه که انگیزه بالایی بهشون بده، بتونه در واقع اون ویژگی هایی که دوست دارن داشته باشه و البته مزیتی هم ایجاد بکنه نسبت به رقبا. اما این نکته هم باید توجه بکنه که مخصوصا افرادی که تجربه کاری خیلی بالایی ندارن باید یه مقدار انتظاراتشون رو مدیریت بکنن برای اینکه بتونن خودشون رو به مجموعه ثابت بکنن. مطمئن باشه که اگه کسی خودش رو به مجموعه ثابت بکنه حتما اون مجموعه هم اصلا نمیخواد اون فرد رو از دست بده و در واقع برای داشتن اون ممکنه امتیازات خیلی بیشتری رو هم با علاقه کامل و با رضایت کامل بهش بده.
قطعا همینطوره. متشکرم ازت جناب دکتر شامیری عزیز.
خواهش میکنم. اولا درود و عرض ادب دارم خدمت شما آقای مهندس حداد. عرض شد که چند تا سوال دارم. قبلش میخوام بپرسم کدوم شما مثل که کارشناس ارشد هوش مصنوعی خوندین، کدوم دانشگاه بودین؟
من کارشناسی ارشدم رو دانشگاه یزد خوندم.
خواستم ببینم هم دانشگاهی بودیم چون منم ارشد هوش مصنوعی خوندم یه دونه. خواستم ببینم و رشته خیلی شیرینی هست. زمینه
بله.
کاری داره الان به نظر شما تو ایران زمینه های کاریتون چیه تو شرکت؟
ببینیم ما حقیقتا حالا مجموعه سه تا بخش داره. یه بخشی از اون بخشی که حالا فعالیت بزرگی هم داخلش داریم پیمانکاری و پروژه هوش مصنوعی که خدا رو شکر الان پروژه خیلی زیادی از واقعا نیروهای کافی یا مجموعه های کافی برای انجام اونها نیست. من حالا به صورت همزمان توی ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی هم هستم، توی حالا در واقع کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی هم هستیم. میخوام بگم از این بابت که پروژه به اندازه کافی باشه شما خیالتون راحت باشه،
ولی
یه طرف دیگه اینه که چقدر واقعا نیروی کار کافی برای اینکه این پروژه ها رو انجام بدن با کیفیت مناسب وجود داره.
هست یا نیست نیروی کار مناسب؟
ما حالا همین در راستای همین موضوع بخش دوم فعالیت ما از اون سه تا بخشی که بهتون گفتم آموزش منابع انسانی که حوزه هوش مصنوعی ما یعنی با بزرگترین هلدینگایی که توی کشور وجود دارن قرارداد داریم برای آموزش منابع انسانی توی حوزه هوش مصنوعی برای اونها منابع انسانی آموزش میدیم و بعد میرن این افراد مجموعه استخدام میشن. به خاطر اینکه فاز اوله اصلا شروع به فعالیت ما توی شرکت توی حوزه آموزش منابع انسانی بوده ما خدا شد به منابع انسانی خوبی دسترسی داریم و البته منابع انسانی رو خودمون آموزش میدیم، یعنی خودمون آموزش میدیم و خودمون هم استخدام میکنیم.
باز یه سوال جانبی دیگه دارم ولی به نظرم مفیده برای شنونده هامون. شما چند جا رو ذکر کردین که توی نظام صنفی یا جاهای دیگه صداد هوش مصنوعی هستین، اینا درست، اینا طبیعیه، ولی دو جا شاغل هستین، یکی از شرکت‌های اپراتور خدمات اپراتور تلفن همراه، یکی هم شرکتی که خودتون تأسیس کردین. چرا؟
بله خب سوال خوبیه. ببینید من حالا اگه بخواید حالا به این صورت نگاه بکنید به صورت دقیق‌تر، من سه جا هم حتی شاغل بودم، یعنی دومیش هم یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشور بوده که حالا یه هلدینگ
به جواب دادن خودتو داری سخت‌تر می‌کنی.
آره یه حوزه لوازم خانگی دارن. خب ولی حالا این موضوع بگم، من الان تقریبا دو ماهی میشه یه حدود دو ماهی هست که از این مجموعه ها اومدم بیرون و دیگه به صورت تخصصی مجموعه خودمون داریم فعالیت میکنیم. دلیل همکاری با اون مجموعه ها هم این بوده که شرکت خصوصی خودمون هم یه در واقع خدماتی رو به این مجموعه های بزرگ میداره و ما الان با اونا هم یه قراردادی داریم، همون هلدینگی که حالا
پس به نوعی خدمات مشاور و همکاری هست، استخدامشون نیست.
بله بله، البته من اونجا پوزیشن مدیریت هوش مصنوعی داشتم، یعنی به صورت تمام وقت هم اونجا بودم، ولی به خاطر اینکه شاید حالا توی اون بازه‌ای که ما در واقع مثلا سالهای 94 95 یا حالا بیشتر دیگه از 98 که فعالیتمون توی این حوزه گسترده کردیم و به صورت تخصصی توی حوزه هوش مصنوعی کار میکردیم و هنوز هم داریم ادامه میدیم، یه مقدار نیروهایی که توی این حوزه بتونن همکاری بکنن کم بود و به خاطر حالا یه درخواستای از این سمت ها وجود داشته. خب منم اون موقع تایم بیشتری داشتم، این درخواست رو قبول کردم، الان دیگه حالا به صورت تخصصی تو من.
چون ببینید وقتی که یه نفر بیش از یک شغل داره چند تا مشکل درست میکنه. اولا یه موقعیت شغلی رو یعنی از کس دیگه گرفته این آدم، این بخش بله. بیرونیشه، بخش درونیش هم این شخص باید زندگی داشته باشه، باید تفریح داشته باشه، همه دنیا اینطور شکل گرفته وضعیت بله. کار که از صبح سر یه ساعتی مثل 7 و 8 میرن تا 4 بعد از ظهر باید برگردن بقیه زندگی تفریحشون به مسائل شخصیشون بپردازن. شما وقتی که میرید یه جایی یک منفعت بزرگتری باید براتون داشته باشه که بپذیرید از کیفیت زندگیتون کاهش بدین. خواستم بگم بله. ببینم اون چی بوده که حالا یه مقدار توضیح دادین خودتون و
ولی من بزنم حالا در مورد بخصوص این پارت دوم صحبتتون بگم، این موضوعی که گفتین کاملا درسته و حقیقت اینه که من خودم به شخصه به عنوان کسی که حالا توی حوزه های کارآفرینی دارم میکنم توی این بخش دوم خیلی به خودم سخت گرفتم، یعنی واقعا من خودم از این نسبت یعنی از این کوالیتی که در مورد زندگیم داشتم شاید الان خیلی رضایتی نداشته باشم، به خاطر اینکه اصلا من حالا شبانه روز مثلا ساعت خاصی ما معمولا تا ساعت چند ساعت پس از بامداد هم مشغول به کار هستیم، اما هم از صبح زود میریم، پنجشنبه و جمعه و تعطیلی و اینا هم نداریم، همیشه مشغول به کار هستیم و خب این زیاد اتفاق خوبی نیست. ولی موضوعی که این هست اینه که خب واقعا من الان احساس کنم اینا یه مقداری هم لازم بوده، به هر حال همیشه توی یه بازه های از زندگی که انرژی بیشتری داره باید برای یه کارهای تلاش بکنی و اینکه بعد از اون شاید بتونی یه مقداری که زندگی رو دوباره متعادلش بکنه. واقعا این موضوع هم وجود
داره. من سن سالتون نمیدونم چقدر هست، متولد 70، خیلی جوون. من 71 رفتم دانشگاه. از شبت خدمت شما، من هم دوره هایی رو و کسای دیگه ای رو دیدم دوره هایی همینطور کار کردن و دیگرانی بودن به ما میگفتن خیلی این کار رو نکن. بله یه چند سالی آدم در اوج کار و جوونی و انرژی و تجربهی که به دست میاره خوبه اینطور باشه، ولی به من توصیه میکردن نکن چون یه دفعه ممکنه ببری. حالا ما نبریدیم ولی یه دفعه افت رو من و دیگرانی که میدیدم اینطور کار میکردن احساس کردیم. بعد آدم احساس خسران میکنه که زندگیش از بین رفته، هم برای شما هم شنوندای عزیزمون. بله باید انرژی گذاشت. حالا یک سازمانی میخواد شکل بگیره، پنج مرحله داره اگر از دیدگاه چرخ حیات نگاه کنیم. یک تولد هست، رشد هست، بلوغ هست، افول هست و مرگ، البته باید جلوشو گرفت دوباره سازمان به اوج برسه. توی مرحله تولد و رشد میشه انرژی گذاشت، ولی این اگر دائمی باشه آدم انرژیشو از دست میده و ممکنه اصلا دل سرد بشه از کار. اینو برگردیم به بحث اصلی که میخواستم از شما بپرسم. شما اول فرمایشتون محیط کارتون رو یه مقدار توصیف کردین که فضا بازه و بچه ها آزادن، پرسنلی که اونجا کار میکنن. این فضا فضاییه که از حدود 20 سال یا بیشتر پیش اولین بار من یادمه در شرکت گوگل دیدیم که طرف میز کارش مثلا که برنامه نویسی میکرد این طرف بود، میز بیلیارد یا پینگ پونگش کمی اون طرفتر بود و همونجا تو محیط کارش میتونست تفریح داشته باشه. خیلی وقتا ساعت کاری مهم نبود، اصلا اومدن به شرکت مهم نبود، میتونست تو خونه بشینه برنامه نویسیشو بکنه. یا الان میگه امروز حال برنامه نویسی ندارم ولی فردا شاید 10 ساعت بشینه برنامه نویسی کنه. این شرایط شرایطیه که برای شرکت‌های مبتنی بر خدمات فناوری اطلاعات به نظر میرسه که مناسبه. یعنی اون مغز افسار باید آرامش داشته باشه اون فرد که بتونه برنامه نویسی خوبی بکنه، مثل شرکتی که شما دارید. به نظر شما آیا این روش که پرسنل آزاد باشن، تفریحشون همزمان با کارشون باشه، این مدل از کار که تو شرکت‌های مثل گوگل و یاهو در گذشته رایج بود، الان کمی البته بسته تر شده، در چه شرکت هایی توی کشور ما برفرض با مثال کشور خودمون میتونه روش خوبی باشه این محیط رو فراهم کنیم برای پرسنلمون، و احیانا در چه شرکت هایی در چه نوع کسب و کارهایی ممکنه زیانبار باشه؟
درست. ببینید ما یه سری کسب و کارها داریم، حالا من با توجه به اینکه توی حوزه صنعت هم یه فعالیتی داشتم، البته باز من توی بحث نرم افزارشون بودم، ولی منظورم که با اون حالا مجموعه اینترپرایزایی که توی حوزه فعالیت میکنن هم آشنا هستم. ببینید ما همیشه یه سری مشاغل داریم که اصلا به صورت دورکاری و پاره وقت قابل انجام نیست. ما یه کارهایی داریم که به این صورته که مثلا میگم توی خط تولید یه مجموعه هستش، یا مثلا خدماتی رو شما داریم به مشتریانتون میدین که اون خدمات باید یه ساعت خاصی ارائه بشه و نیاز هست که اپراتور این طرف وجود داشته باشه که ساعت خاصی بیاد و ساعت خاصی بره. این مشاغل ممکنه از بیرون اینطوری به نظر برسه که مثلا اون افرادی که میتونن ساعت کاری شناور داشته باشن یا مثلا میتونن دورکاری باشن یه مقداری مثلا به نظر وضعیت بهتری داشته باشن، ولی حقیقت اینه که توی همین کسب و کارهایی که به صورت حالا فعالیتشون به صورت مستقیم و سریع تایم خاصی هست هم یه ویژگی هایی وجود داره. از جمله اون ویژگی های این هستش که شما توی در واقع دیگه بقیه تایم روزتون واقعا میتونید استراحت بکنید، چون ما توی کارهایی که به صورت شناوری هست این مدلی معمولا که شما همیشه آن کال هستی، یعنی همیشه باید آماده باشی، گوش به زنگ باشی، ممکن یه کاری پیش بیاد که شما توی یه ساعت خاصی نیاز باشه انجامش بدی. پس من میخوام بگم که این مدل از کسب و کاری که من دارم میگم احتمالا بیشتر به درد مجموعه هایی میخوره که دارن یه سری فعالیت های نرم افزاری انجام میدن. نرم افزاری هم شما میدونید مثلا وقتی شما یک کد نویس رو میارید، درسته که ممکنه یه برنامه از پیش تعیین شده ای براش وجود داشته باشه که قراره یه برنامه رو آماده بکنه که کار خاصی رو انجام بده، ولی واقعیت اینه که خب اون نیاز به خلاقیت داره، چون قراره چیزی رو در واقع ایجاد بکنه که وجود نداره. مثلا فرض کنید یک نفری که طراح رابطه کاربری هست باید در واقع تجربه کاربری رو برای مخاطب در واقع ایجاد بکنه که اصلا از قبل وجود نداشته، و خب همه این کارها نیازمند یه خلاقیتی هست که اون خلاقیت نیاز به در واقع این داره که آدم ها بتونن ساعت کاری شناوری داشته باشن، بتونن تو محیط های مختلف
آرامش هم داشته باشه. درست.
دقیقاً آرامش داشته باشن، و اون آرامش خب نیاز داره بعضی اوقات توی محیط کار حضور نداشته باشی و مسائلی مثل این. البته این یه مقداری هم برای بحث کارفرماییش ممکن یه مقدار کار سختی باشه، برای همه فراهم نباشه امکانش، ولی خب میتونه شرایط خوبی رو ایجاد بکنه. از طرفی به خاطر اینکه ما یه مقداری موضوع مهاجرت در واقع نیروهای کار به خصوص تو حوزه‌های تکنولوژی رو داری، تو حوزه فناوری لازمه که شما بتونید ببینید که در واقع ترند بازار جهانی چیه و متناسب با اون مجموعه خودتو بروز بکنی. یعنی مجموعه شما باید به صورتی باشه که بتونه جذب بکنه اون
جذاب باشه براش دیگه بگه اون امکانات
واقعا نیازه که ببینید ترند جهانی هم چه جوریه، بتونی اون خدمات رو در حد وسع و توان توی مجموعه خودت ارائه بدی.
سپاس از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حداد عزیز.
سلام بشین،
مرسی. انشالله که مجموعتون روز به روز پیشرفت بکنه و حال خوب برای همکاراتون.
ممنون از شما، متشکرم. انشالله برای همه همینطور
باشه. متشکرم، روزت بخیر، خدافظ.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، به کارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
دوستان خوبم، فکر میکنم که توی برنامه آگهی استخدام بخش کاربست رو شنیدید. اگر موافق باشید بخش کاربست امروز رو هم بشنویم.